بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كتاب الزكاة. بحث زکات رو طبق روال العرة الوثقا پیش میریم، اما نه همه مسائل، بلکه مسائل منتخبه ای از این کتاب رو انشاءالله مورد تعرض قرار میدهیم. قبل از این که وارد بحث بشیم، بد نیست به این تقسیمی که مرحوم شهید صدر، بطلاع شهید صدر محمد باقر صدرشن، اینجا چیزی هست باید تابلو فهم نیست بباشه، داشتند هم یک اشارهی داشته باشه. خیلی من اونچنان که نور چشمان عزیز و سروران معظم مطلع هستند، علامه فهام آیت الله شهید محمد باقر صدر، ممنون کنم آقا زحمت باشند دستان کنم، ایشون در همین مقدمه کتاب الفتاوى الواضحه یه قسمتی رو باز کردن تحت عنوان تقسیم الاحکام، فرمودن که و احکام الشریعه على الرغم من ترابطها و اتصال بعضها ببعض یمکن تقسیمها الى اربعه اقسام کما یلی، به چهار قسم تقسیم کردن: الاول العبادات، الثانی الاموال، الثالث السلوک الخاص، الرابع السلوک العام. همچنان که عرض شد، الثانی الاموال قسم دوم از احکام رو به عنوان اموال مطرح فرمودن، و بعد هم فرمودن الاموال و هی علی نوعین، بعد الف و با تقسیم کردن که الف مثلا یا بگیم حمزه الاموال العامه، با الاموال الخاصه. پس بحث اموال رو در دو قسمت تقسیم فرمودن، از الاموال الاموال عامه، اینم آخر الاموال خاصه، این تقسیمی است که ایشون ارائه فرمودن. بعد در توضیح اموال عامه فرمودن و نورید و بها کل مال مخصص لمصلحت عامه، هر مالی که تخصیص داده شده است برای مصلحت و منفعت عمومی، و یدخل ضمنها الزکات والخمس فانهما على الرغم من کونهما عبادتین یعتبر الجانب المالی فیهما ابرز، زکات و خمس اگرچه اینا عبادت هستند اما جنبه مالی در اونها این بارزتر هست، و کذالک یدخل ضمنها الخراج والانفال، خراج و انفال هم ضمن این داخل میشه، و غیر ذلك، و الحديث في هذا القسم يدور حول انواع الاموال العامه و احکام كل نوع و طريقه انفاقه، در این قسم ما کلام منعقد می شود و دائر مدار است، دور می زند حول انواع اموال عامه و احکام هر نوعی و چگونگی انفاق اونها. اما اموال خاصه چطور؟ الاموال الخاصه و نرید بها ما کان مالا للافراد و استعراض احکامها فی بابین، که باب اول باب ثانی من دیگه وارد این نمی شم چون الان محل بحث ما نیست. این الفتاوى الواضحه رو آیون دارن، حالا یا به شکل فیزیکی و خارجی یا اینکه در قالب بفرمایید که نرم افزارها برتقید. اما این اموال عامه‌ای که ایشان فرمودند رو می شود به اعتباری به سه قسم تقسیم کرد و اون اعتبار اعتبار ملکیت و مملوکیت این هاست. یعنی اموال عامه درسته عنوان کلی شده مالها و اموال عمومی، اما اینطور نیست که اینها به لحاظ ملکیت و مملوکیت یک جور باشن. یک دست از این اموال عامه مملوکتون لجهت عامه، یه قسم از اینها مملوکی جهت عمومی هستند، یه قسمتی از اموال عامه مملوکی جهت عمومی هستند. دسته دوم اینها ملک آن دولت هستند. ملک دولت به حساب میاد، ملک دولت اسلامی. و دسته سوم اینها ملک مسلمین هستند. پس سه دسته شدن: الانبار العامه، دسته نخست المملوکه لجهت العامه، دسته دوم المملوکه لدولت الاسلامیه، دسته سوم المملوکه للمسلمین. اینا سه دسته هست. در دسته اول ما زکات رو قرار میدیم. زکات جزء اموال عمومی است که اینها مملوک جهت عامه است، یعنی ملک عموم مسلمین نیست، ملک دولت اسلامی هم نیست. زکات ملک گروه ها و اصناف مشخصی است که در قرآن کریم اینها بیان شده، اصناف ثمانیه‌ای که در سوره مبارکه توبه آیه 60 آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این هشت دسته و هشت صنف اینجا در این آیه شریفه بیان شده. اما دسته دوم که بفرمایید که اینها ملک دولت هستش، این مثالش بیع و انفال هست. بیع و انفال رو هم ما جز اموال عمومی می‌دونیم، منتها الاموال العامه المملوکه من دولت الاسلامیه. در سوره مبارکه 8 آیه 6 و 7 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. سوره مبارکه 8 آیه 6 و 7 و همچنین سوره مبارکه انفال آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى آخر آیه. البته ما یه مصداق دیگر رو هم به این قسم اضافه میکنیم و اون خمس. طبق بیانی که ما داریم و در جای خودش مفصل گفتیم، شفاهن کتبن اینها رو بیان کردیم، ما خمس رو هم از اموال دولت اسلامی میدونیم. حالا اگر سادات از دست ما ناراحت نشن، که اکثریت هم به همدلله سادات هستن در این جلسه، لیکن خمس رو ما از اموال دولت اسلامی میدونیم. سادات مقامشون بسیار رفیعه، این هاشه جسارت خدمتشون که بله بله. البته وظیفه دولت اسلامی این هست که صادات که دارای شرافت بالای حسن زاده هم الله و شرفا هر مزارتون که اینها رو اگر نیاز مال داشتن تأمین بکنه. اما این نیست که بفرمایید که خمس مال سادات باشه. حالا در جای خودش باید مفصل گفته شود، کما اینکه قبلا هم اشاراتی کردیم، شفاهن و کتبن اینها بیان شده است. بعد ما خمس رو هم جزء دسته دوم میدانیم، یعنی فیع و انفال و خمس اینا مملوک دولت اسلامی هستن. نمیدونم حالا رفقایی که این مباحثه بفرمی که سقط الکلام رو دارن تو به بحث فیع رسیدید، اونجا هم بنده یه اشاره دارم، حالا برسید میبینید حالا که جزا فرطون هست اونجا پسش میبینید اصلا فرطون که بعد تقوید. خب این از این. اما قسم سوم که ملک مسلمین باشد، مثال این الاراض الخراجیه. الاراض الخراجیه اراضی خراجیه، زمین های خراجی، زمین هایی که اینها مفتوحت عنوطن هستند، در یک جنگی که در یک جهاد مشروع اینها فتح شدن، با بالاخره خیل و رکاب به هر حال با شمشیر زدن اینها فتح شدن و در حین فتح هم اینا عامره بودن، خراجش برای مسلمین هستش. توجه داشته باشن سرداران معظم که اونجایی که ما میگیم ملک مسلمین است، به این معنا نیست که خود عین توزیع میشه بین مسلمین، نه، عین در اختیار حکومت اسلامی قرار داره، دولت اسلامی اون نظارت میکند که این منافعش در اختیار مثلا همگان قرار بگیرد یا منافعش بنوعی بالاخره در اختیار عامه مسلمین قرار بگیرد و خرج اونها بشود. پس در این تقسیمی که ارائه شد، حالا آغاز تقسیم از شهید صدر بود که ایشون اموال تقسیم کرد به اموال عامه و اموال خاصه، لیکن بعد اموال عامه رو میشه تقسیم بکنیم به سه دسته که بگیم مملوک جهت عامه، مملوک دولت اسلامی و مملوک مسلمین. بله
شما مسجد هم اموال حساب میشه؟
نه، خب که وقف میکنه، وقتی کسی وقف میکنه اون تسبیل میشه، فی سبیل الله میشه، تسبیل میشه، رها میشه، آزاد میشه به نوعی. حالا اونجا بحثیست در وقف، بحثه که آیا در وقف فک ملک میشه به این معنی که از ملکیت خارج میشه کلن. خب این اشکال پیش میاد که به هر حال مال مملوک نمیتونه فک ملک بشه به این شکل. کسی میگه این کتاب برای منه، من میگم از این به بعد دیگه این کتاب برای من نیست، نه نمیتونم این کار رو بکنم، این همیشه دنبال من استقاد میکنه، یعنی میتونم ببخشم، میتونم بفروشم، میتونم مصالحه کنم، اما همینطوری نمیتونم بگم آه من دیگه این کتاب برای من نیست، من دیگه کارش نمیتونم. این نمیشه، دقت میکنید چی میگم؟ باید یک کارش بکنم، باید مثلا فرض بفرمایید که بفروشمش، هدیه بدم، اما نمیتونم همینطوری یه دفعه مثلا به قول شما تبری بجویم از این کتاب، من دیگه کتاب رو دستش هم نمیذارم. ها یعنی بلاز. خب در اونجا ما بگیم که از ملک آدمی خارج میشه، اما این فی سبیل الله قرار میگیره، مثلا در اونجایی که موقوفون علیهم، یعنی وقف خاص نباشه، وقف عام باشد. اما اونجا که نه، وقف خاص باشه، باز اونجا بحث مطرح است که آیا این به ملکیت موقوفون علیهم در میان یا نه، کماکان مملوک خود واقفه یا نه این تسهیل میشه، خاصتا اگر وقف منقطع باشه، یعنی وقف خاص منقطع. وقف خاص منقطع یعنی شما فرض فرمید که یک خانه ای رو وقف میکنید، وقف برادرتون و فرزندان او، بطن اول، نسل اول، نه دیگه ذریه، نه برادر و همین چند تا بچه که داره، به نحو قضیه خارجی لحاظ میکنید، برادرم و سه تا پسراش مثلا، وقف اینها میکنید. خب بعد از اینکه اینا منقرض شدن، برادر مرد و بچه هاش هم مرد، خیلی خوب، این چی میشه؟ ارث میرسد به ورثه اونها، برمیگردد به ملک شما، دقت میکنید، تسهیل میشه در راه خدا. این بحثش در فقه مطرحه، حالا به هر حال اون هست، به هر حال اون یه بحث دیگه است.
من منصب امامت
یه
بدون که مثلا این بحث نوارد هست، مثل
خبیل صحبتی لارد بله ها مثلا یا موسیقی که کف دریا هاست یا موسیقی که درس قلده هاست اینا میگن برای امام اینجا میگی شخصی که حساب میشه یا اونجا میگی
نه دیگه ما اونا برای منصب میدونیم بله اونا منصب انفال انفال بله بله اونا ما منصب مخصی منصب میدونیم
تصدیه که توی منصب قرار میگیره
نه در اختیار روز بعد روز که دنبال امام علیه السلام بعد از امام مجتهد علیه السلام هست این تو اختیار این مجتهد علیه السلام علیه السلام قید احترازیه نه قید توزه علیه مجتهد علیه السلامی باشه نه هر مجتهد این بله بله این خیلی مشکل میشه دیگه حالا به خبه گش پیدا کرد هست متاسفیه اونو گش حالا این برای آغاز بحث ورود بحث زکات که حالا جایگاه بحث مشخص بشود که این کجاست جایگاه بحث روشن بشه که ما در کجا قرار داریم به لحاظ بحث پس ما الان مشخص شد که الان که از زکات میخواییم بحث بکنیم در حقیقت از یکی از اموال عامه میخواییم بحث بکنیم که این اموال عامه هم بفرمایید که نه مملوک دولت اسلامی است و نه مملوک مسلمین است بلکه مملوک جهت عامه است و اصناف مشخصه ای که اینها معلوم شدن و مشخص شدن این که حالا شما میگید آقا اینی که اموال عامه هست و اصناف مشخصی داریم آیا به این معناست که یعنی نباید حکومت اسلامی اینجا دست بگذارد و او تقسیم بکنه؟ نه، این منافاتی ندارد. ما بگیم که حاکم اسلامی مثلا احیانا ورود بکنه و موظف بشه به تقسیم اینها، مخصوصا در برخی از موارد مثل مؤلفت قلوبهم که در تألیف قلوب شما در حقیقت میرید به یه گروهی از کفار کمک مالی میکنید که اینا نروند با یه گروه دیگری از کفار علیه شما هم پیمان بشن، یعنی هدایایی میدید کمکهایی میکنید به اینها تا اینا نروند به دیگری. حالا شما میخواید اسم بذارید باج، میخواید ارچ، میخواید بذارید، این دیگه با خود. ولیکن میخوام بگم که این بله باج سبیل هم از همینجا آمده. بله به هر حال ما در دوران جنگ کلن، حالا البته کره شمالی خب اون موقع علنی نبود ارتباط، بعدا علنی شد که از گروه مثلا سلاح گرفته میشد اینها، اما اونی که خود علنی تر بود تقریبا اومد خبر داشتن سوریه بود و لیبی بود دیگه. از این دو شما هم مثلا که هم پیمانان ما در جهان اسلام و عرب بودن که از نای کمک های دریافت میکردیم. ما دو تا هم پیمان داریم، یکی موجیه یکی باجیه. موجی اما قذافی بود، واقعا موجی بود، این اصلا هیچ سوال عجیبی داشت که مثلا ما از این گرفته بودیم مثلا موشک انداز مثلا سه از این گرفته بودیم آورده بودیم اینجا، نمیذاش خودمون این استفاده کنه، میگه من مأمور خودم باشه، افسر خودم باید باشه. افسر بالا سر اون دستگاه وایسیده بود که میخواست از این چیزا پرتاب بکنه حالا به سمت دشمن. عرض میخواستیم که بعد در هر پرتابی هم باید تماس میگرفت با قذافی اجازه میگرفت. ای خدا نمیشد آخر از این دفعه مثل عملیاتیست بعد همه چیز مخفی باشه پنهان باشه این دفعه بعد نه هیچی. این خب موجی بود، سوری هم بود که باجی بود دیگه، حالا قصهش درازه دیگه چرا باجی بود، اصلا حتی که به هر حال نفتش تامین میشد زدی تامین میشه از منظر تو که به هر حال مراد این که این در تألیف قلوب مؤلفت قلوبه. خب این کار افراد عادی نیست، یه کسی بگه من برم یه هدیه بدم به یکی از کشورها مثلا این نره همپیمان بشه بکش، این کار حکومته، اصلا کار حکومته، کار مردم نیست بخوام انجام بدم. در این حال در این حالی که این منافاتی ندارد با اینکه حکومت مثلا میگه حکومت این رو دست بگیره، اما در این حال اینها نه ملک دولت است نه ملک عموم مسلمینه. اینکه متصدیش ولی فقیه باشد حکومت اسلامی باشد یا شخص دیگه اون بحث دیگری است، در تقدیر اینا در این اصناف باید صرف بشه و خرج بشه. حالا اون بحث دیگه است، حذف می‌کنم بعداً. فقط اجمالاً الان خواستیم این تو ذهنتون این منافات رو برداریم، حالا بعداً بگیم که به چه نحوی از بس دیگه. فعلا بگیم اگر ما بعداً به شما گفتیم آقا این دست حکومت، نگید آقا شما اول که گفتید دست حکومت نداره، نه مشخص کنیم منافاتی با هم دیگه ندارد. جناب سید صاحب العروه میفرماید که کتاب الزکات التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به کافر بل في جمله من الاخبار ان مانع الزکات کافر و یشترط في وجوبها امور که ایشون میپردازن. خب فرمودن که بله وجوب زکات از ضروریات، همینطوره وجوب زکات نیاز به بحث و اثبات نداره چون از ضروریات دین هستش. ضروری و ضروریات رو ما در ابحاث اصولی خودمون تعریف کردیم، لذا خیالمون راحته، دیگه تکرار نمی کنیم، احاله می کنیم به اون ابحاث اصولی که داشتیم در باب ضروری، ضروری دین، ضروری مذهب، ضروری فقه، بر تقدیر این رو قبلا توضیح دادیم. و زکات بفرمایید که از ضروریات دین به حساب میاد که دیگه از همه قوی تر هستش. خب حالا اگر کسی آمد زکات رو انکار کرد، زکات رو انکار کرد، این بگیم که ضروری دین رو انکار کرده. و کسی که ضروری دین رو انکار بکند، این داره یه احکامی هستش. اگر کسی آمد زکات رو انکار کرد، بگیم که این داره احکامی هست. جناب سید فرمودن که و منکرهو مع العلم بهی کافر. قبلا گفته شده است، در جایدی گفته شده است که منکر ضروری دین در حالی که بداند این امر از ضروریات دین هستش، این کافر به حساب میاد و طبیعتا مرتد به حساب میاد. این به این بیان هستش. عرضون خواهدتون که حالا البته فرمودن که بله بل فی جملت من الاخبار ان مانع از زکات کافر، کسی که حتی زکات رو نپردازد این کافر حساب میشه. در برخی از روایات اینطور گفته شده، در برخی از فتواها هم اینطور مطرح شده، در میان اهل سنت هم احیانا این بحث ها مطرح بوده و به ویژه پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله جنگ هایی به راه افتاد که خلیفه اول ابوبکر اینها رو راه انداخت. معروف است که حروب رده، حروب رده یعنی جنگ های ارتداد، که جنگ های ارتداد جنگ هایی بود که خلیفه اول به راه انداخت برای گرفتن زکات. قبائلی بودن، گروه هایی بودن که بعد از رحلت پیامبر خدا زکات نمی پرداختن و او اعلام کرد خب اینا مرتد هستن، باید برن با اونها بجنگن تا زکات رو از اونها بگیرن. البته نظر تحقیقی در باب تاریخ این هست که چه بسا اینها که زکات رو نمی پرداختن، نه اینکه با اسلام مخالف بودن، نه، خلیفه رو خلیفه نمی دانستند. گفتم تو جانشین پیامبر نیستی، مثلا ما در فرض فرمود که قدیر بودیم، کس دیگری به عنوان جانشین معرفی بود، امیر المومنین امام علی علیه السلام به عنوان جانشین مطرح شد. خب بعد اینم قبائل مختلفی بودن، بعد از قدیر همینا رفته بودن، بعد از حدیث الوداع رفته بودن به سمت محل اسکان خودشون، توی مدینه حضور نداشتن تا ببینن چه خبر شده، سقیفه چجور شد، بعد چجور بیعت گرفتن، اینا رو در جریان نبودن. با همون فضای فکری که خلیفه امیر المومنین است، با همون فضای فکری اینها در حقیقت از حدیث الوداع پیامبر خدا جدا شده بودن و لذا پس از رحلت پیامبر خدا که خبر بهشون رسیده بود، امام علی علیه السلام رو خلیفه بلافاصله می‌دانستند. لذا زیر بار خلافت ابوبکر نمی‌رفتن، از این جهت زکات رو نمی‌دادن، نه اینکه حالا مانع زکات این بنا باشه. در تقدیر در میان اهل سنت این بحث مطرحه، اما در میان شیعه ما نمیتوانیم بگوییم که کسی که عملا زکات نپردازد این کافر هست. باز عرض بکنم این مانع الجمع با این نیست که ما از یک سو مانع الزکات را و کسی که زکات را نمی پردازد یعنی انکار عملی دارد، لکن انکار علمی نداره، یعنی نمیگه که زکات جزء دین نیست، میگه چرا زکات جزء دین هست، من نمیخوام بپردازم، بعد این بخش مالم رو بدم، نمیخوام این کارو بکنم. مثل کسی که نماز رو جزء دین میدانه، منتها تنبلیش میاد، حال نداره پاشه، یا آقایی گفت که نمازش چیزی نیست، این وضوش سخت، اینو چه کار کنه؟ عرض بردیم که اون بنده خودم که از دنیا رفته بود که گفته بود تو وصیتش که من نماز به گردنم نیست، هیچ نماز به گردنم نیست، ولی تا میتونید برام وضو بگیرید. عرضم که حالا یه جهاتیه، حالا اینم میگن که آه من که گفتم جزء دین نیست، جزء دینه، خیلی هم خوب جزء دینه، بگم من نمیخوام بپردازم، سختم این اموال رو سختم بپردازم، ما بگیم این کافر است، معنی که یعنی از دین خارج شده مرتد حساب میشه، این اثباتش مشکله. خب از اون سو لعل ما از دلیل دیگر استفاده کنیم که مانع الزکات، یعنی کسی که عملا زکات رو نمی پردازد و انکار عملی دارد، لعل ما بگیم باید برمیم و این رو مجازاتش بکنیم، حتی چه بسا مجازاتش قتل باشه، اما نه از باب ارتداد، از باب دیگر، از باب این که فرض بفرمایید که آمده یه واجبی از واجبات دین رو زیر پا گذاشته، فرض کنید که ولی یه عادل هم در رأس جامعه است، ولی یه امر مشروع در رأس جامعه است، امر کرده و این زیر بار امر ولی امر مشروع نرفته، حالا باید مجازات بشه و چه بسا مجازاتش هم قتل باشه. حالا در کتاب الحدود باید بحث کرد چه بسا مجازاتش هم قتل باشه، اما این قتل از باب ارتداد و کفر نیست، یه حد نیست از حدود الهی که در باب منع زکات فرض کنید که مطرح شده باشد. و این که فرمودن که در روایات داریم که مانع زکات کافر است و مثلا بگیم که از دین خارج شده است، این هم والذی یسهل الخط که این تعبیر درباره تارک سایر واجبات مهم در دین هم گفته شده، در باب تارک الصلات هم گفته شده، در تارک الحج هم گفته شده که در باب اینها هم هست که کسی که اینها رو ترک بکند این لیس به مسلم، گرچه حتی پایین تر از اینها هم گفته شده. بعضی از اموری که مثلا اگر که شخص انفاق نکنه، به فکر مسلمین دیگر نباشد، چنین نکند چنان نکند، اینها هم لیس به مسلم، لیس به مسلم از این تعابیر رو ما داریم. و یا مثلا درباره حج در همون سوره مبارکه آل عمران که آیه حج مطرح شده، بعد هم فرموده است و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب یعنی من کفر یعنی کی؟ یعنی کسی که حج انجام ندهد. خب بحث کفرش مطرح شده، لکن هیچ یک از فقها نگفتن که کسی که حج انجام ندهد کافر، هیچ یک از فقها این رو مطرح نفرمودن که کسی که حج انجام نده کافر هست، چنین چیزی ما از فقها سراغ نداریم. بله البته یک واژه بزرگی رو زیر پا گذاشته. مرحوم آیت الله خویی اونچنان که در کتاب مستند در تقریرات ایشون آمده، ایشون یه نکته رو همینجا اشاره کردن و اون که حالا بعد از اینکه فرمودن که این مراد از کفر در اینجا ما یقابل الایمان و الاسلام الکامل، اون چیزیست که مقابل ایمان و اسلام کامله، یعنی این آدم اسلامش ضعیفه، نه اینکه اصلا مسلمان نیست، یا ایمانش ضعیفه، نه اینکه اساسا ایمانی ندارد. بعد از اینکه اینو فرمودن یه نکته هم اضافه کردن که اینم نکته بدی نیست، فرمودن او یراد و انه یؤدی الی الکفر ولو حال الموت. انسانی که تارک الصلاته، تارک الزکاته، یا چیز تعاویلی از این قبیل، حالا تارک همچین واجبات مهمی هستش، این آدم مسلمان بمان نیست، مسلمان بمان نیست، این بالاخره از این خارج میشه. ولو حال الموت، مثلا حال الموت این در حال کفر از دنیا میره. حالا این است که یعنی خودش اصلا دیگه دین رو کنار میگذاره، و یا این که در همون لحظه بهش خطاب میشه که مثلا مت یهودیان شئت او نصرانیان، که در باب حج به طور مثال داریم، یا در ابواب دیگر ما چنین چیزی رو داریم که احیانا شخصی که این کار رو ترک کرده است در لحظه مرگ به او خطاب میشود که بالاخره یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر، اما به موت مسلمان نمیتونه از دنیا بره. خب نکته چیه؟ نکته اینجا این هستش که این که این شخص به لحاظ معنوی و در قیامت تعامل کفار با او صورت میگیره، این اهم از این است که در دنیا و به لحاظ حقوقی مسلمان باشه. تمام اون احکام اسلامی که در دنیا وجود دارد، مثل بحث نکاح، مواریث و چیزهای از این قبیل، نجاست و طهارت و همین احکامی که بر اسلام و بر مسلم بار میشه، این احکام به لحاظ حقوقی بر اون بار میشه، و گرچه در قیامت ممکن است که با اون تعامل کافر صورت بگیرد، از این حیث بگیم که این مطلب این گونه هست. نکته آخری هم که این دیگه جلسه اشاره کنیم و بیش از این اطاله کلام نکنیم، این هست که به نظر میاد زکات از احکام تأسیسی اسلام نیست، بلکه در شرایع گذشته هم زکات وجود داشته، لذا ما بگیم از احکام تأکیدی در اسلام هست، مثل صلات که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. خب به همین مقدار اکتفا می کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.